4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پارلمان عراق به اقدام متقابل دولت در واکنش به فرمان دونالد ترامپ رأی داد. تیراندازی در مسجدی در کبک 6 کشته به دنبال داشت. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد. درود شنونده گرامی. پارلمان عراق امروز خواهان اقدام متقابل دولت در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا شد. بر اساس این درخواست، دولت عراق باید از صدور روادید برای شهروندان آمریکا خودداری کند. عراق از جمله کشورهایی است که اتباعش در فهرست ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفتند. پیش از تصمیم پارلمان عراق، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق گفته بود که در روزهای آینده با سفیر آمریکا در عراق دیدار خواهد کرد تا نگرانی دولت عراق از تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا را با او مطرح کند. حیدر الابادی نخست وزیر عراق تاکنون موضعی درباره تصمیم رئیس جمهوری آمریکا نگرفته است. تیراندازی مردان مسلح در روز گذشته همزمان با برگزاری نماز عشا در مسجدی در کبک در کانادا 6 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. جاستین ترادو نخست وزیر کانادا این واقعه را یک حمله تروریستی به مسلمانان خوانده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از شاهدان این واقعه میگوید که مهاجمان حداکثر 3 نفر بودند و بر روی حدود 40 تن در داخل مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبک آتش گشودند. پلیس کبک در محل وقوع حادثه علاوه بر تایید کشته شدن تعدادی از افراد گفت که 2 نفر در این رابطه بازداشت شدند و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس کبک در پیامی اعلام کرده است که وضعیت تحت کنترل است. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و همدردیش را با خانواده قربانیان اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو صبح امروز در تهران برگزار شد. در این مراسم برخی مسئولان جمهوری اسلامی حضور داشتند. خبرگزاری‌های مختلف ایران از حضور گسترده مردم در این مراسم گزارش دادند. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، در واقعه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو 16 مأمور آتش نشانی و 4 شهروند کشته شدند. این واقعه باعث طرح مباحث مختلف درباره میزان ایمنی ساختمان‌ها و مراکز تجمع در تهران و نقش نهادهای نظارتی در این باره شد. بعد از احکام شلاق برای کارگران، خواننده‌های موسیقی زیرزمینی، مستندسازان و اقشار دیگر جامعه، اینک در شهرهای گوناگون ایران روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز احکام شلاق دریافت کردند و حتی در مواردی حکم شلاق آنها نیز به اجرا درآمده است. تازه ترین مورد در جمهوری اسلامی حکم محکومیت 2 خبرنگار در گیلان به 154 ضربه شلاق است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بار دیگر دادگاهی در ایران حکم شلاق برای 2 روزنامه‌نگار صادر کرد. با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، خبرنگاران 2 وبسایت گیلان نوین و گیلان نو در دادگاه کیفری شهرستان رشت به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند. اتهام آنها نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه بوده که دادگاه برای مصطفی براری 114 ضربه شلاق و برای آرش شعاع شرق 40 ضربه شلاق حکم صادر کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار در پاریس و عضو انجمن آزادی مطبوعات ایران:
با اطمینان میشه گفت صدور یک چنین احکام شدید و غلاظ و سختگیرانه‌ای که بدون حضور هیئت منصفه در دادگاه‌ها صادر میشه و به اتکای حمایت متأسفانه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستش و همینطور با اشراف مقام‌های ارشد منطقه‌ای با هدف تهدید اطلاع رسانی در شهرستان‌ها و نقاط خارج از مرکز در ایران صورت میگیره، به ویژه اینکه متأسفانه پوشش اطلاع رسانی در مورد این دست اخبار و آگاهی بخشی در مورد اونها به شکل خفیف‌تری و طبیعتاً این تهدیدها و محدودیت سازی‌ها به شکل مشددی دامن فعالان رسانی مطبوعاتی در خارج از پایتخت رو می‌گیره.
خرداد ماه امسال نیز در نجف آباد حسین موحدی خبرنگار نجف آباد نیوز تعداد 8 موتورسیکلت توقیف شده که دانش آموزان یک هنرستان را اشتباهاً 35 مورد اعلام کرده بود که این اشتباه عذرخواهی خبرنگار را در پی داشت، اما با شکایت نیروی انتظامی به محکومیت 40 ضرب شلاق برای این خبرنگار منجر شد. حکم آقای موحدی روز 15 دی ماه سال جاری به اجرا درآمد. اجرای حکم شلاق خبرنگاران با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله عفو بین الملل مواجه شده. قانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. محمد مصطفی حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
قاضی در پرونده‌های این چنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده‌ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام‌گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه‌های امنیتی به قاضی ایجاد می‌کنن که حکم شلاق صادر بشه و یا حکم‌های شدیدتری صادر بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار، ولی قاضی اختیار این رو نداره که بخواد یک روزنامه نگار رو به شلاق محکوم بکنه.
در دی ماه سال جاری نیز مصطفی شریف مدیر سایت شاهرود نیوز پس از محاکمه در یک از شعبه های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت شاهرود نیوز، آقای شریف در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رأی صادره درخواست تجدید نظر نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تیر ماه 95 با انتشار بیانیه‌ای حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساوه را حکمی قرون وسطایی دانست و خواهان لغو این تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر شد. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار و فعال در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک:
نکته که خیلی شاید بارز باشه تو این قضیه اینه که به خاطر اینکه تو شهرستان ها عملا اطلاع رسانی این اتفاقات کمتر صورت میگیره و حالا شاید مثل تهران و یا مرکز استانهای بزرگ کشور تو معرض دید نیست، این اتفاق به راحتی میفته و دادگاه ها به راحتی میتونن حکمای چنین بیرحمانه ای رو برای روزنامه‌نگارا صادر بکنن. اما خب در شهر تهران مثلا مشاهده این نبودیم که هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه وقتی چنین اتفاقی میفته سریعا اطلاع رسانی میشه و یه موج خبری ایجاد میشه. متاسفانه این مسئله در مورد شهرستان ها هم صادق نیست.
چندی قبل علی اکبر قاضی زاده از روزنامه‌نگاران بنام و با سابقه ایران گفته بود ما روزنامه‌نگاران اصلا قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و طناب حرکت میکنیم. او با اشاره به شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد نیوز گفت فرض کنیم که اصلا آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت میکند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد و چرا در آن منطقه کسی بلند نمیشود بگوید که این کار را نکنید، زشت است؟
استمرار مجازات ضربات شلاق در جمهوری اسلامی طی 38 سال عمر حاکمیت مذهبی. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
یک روزی پاسپورت ایرانی جز معتبرترین پاسپورت‌های جهان بود و به خیلی از کشورها ورودشون ویزا نمی‌خواست. ما رکورد زدیم واقعا امروز و اسم ایران در ردیف سومالی که مرکز دزدان دریایی هست آمده که حق ندارن با داشتن ویزا به ایالات متحده وارد بشن. در مورد فساد هم ما رتبه 146 شدیم و آمریکایی رو که اینقدر بهش فحش و بد و بیرا میدیم مقام 18 در حالی که نه نماز جمعه اونجا اجرا میشه نه این همه روحانی و مبلغ دارن.
داعش کشت کشتاری که در منطقه خاورمیانه انجام داد فقط هدفش این بود که فاصله بندازه بین دنیای اسلام و دنیای غرب و آقای ترامپ با امضایی کردن این مسئله در راستای داعش داره پیش میره.
آقای ترامپ این چند تا کشور رو که ورودشون رو ممنوع کرده در واقع یه تومه برای ایرانی ها که با ایران جنگ بکنه. امیدوارم که مسئولین باهوشتر از اون باشن که احساسی برخورد نکنن که خدایی نکرده کشور عزیزمون دچار بلا و مصیبت نشه.
هر چقدر فکر میکنم که چرا حکومت ملایان پریشان حال شده از این که دولت ترامپ من ویزا رو برای ایرانیا صادر کرده، به این نتیجه رسیدم که تنها این مسئله است که ملاها دیگه نمیتونن با پول دزدی ملت ایران بچه میلیونراشون رو بفرستن آمریکا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420212211. شامگاه شنبه 16 کولبر در جریان سقوط بهمن در روستایی در شهرستان سردش گرفتار شدند که به رغم تلاش نیروهای امدادی 4 تن از کولبران در نهایت جان باختند. همکار من الهی روانشاد درباره جزئیات این حادثه با یک خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان گفتگو کرده است. نیشمان اسعدی،
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سردشت، از خارج کردن 16 کولبر از زیر برف خبر دادند. 3 نفر سالم خارج شدند، 3 نفر به صورت سرپایی در مسجد روستای بیبان سردشت درمان شدند، 6 نفر هم برای مداوای بیشتر به بیمارستان امام خمینی سردشت منتقل شدند که 2 تن از اونها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. متاسفانه 4 کولبر هم فوت شدند که اسامشون عبارت است از آقایان شیرزاد عبداللهی 27 ساله ساکن سردشت، کیوا ابراهیمی نیا 22 ساله ساکن بانه، محمد حمزه‌زاده 21 ساله ساکن مهاباد، علی محمد نژاد 18 ساله ساکن سردشت. به گزارش سازمان هلال احمر شهرستان سردشت، با خارج کردن آخرین بازمانده ساعت 21:40 پایان عملیات اعلام شده. کسی زیر بهمن باقی نمونده. جمعا 16 کولبر بوده.
خانم اسعدی، سقوط بهمن در ساعت 20:40 شامگاه شنبه اتفاق افتاده. کولبرها در این سرمایه زمستان در آن ساعت اونجا چه می‌کردند؟ اونها با نیروهای امنیتی در مرزها هم و شلیک به سوی اونها روبرو هستند.
متاسفانه کولبران کرد با وجود نبود شغلی امن و وضعیت معاشی که در این منطقه هست، مجبورن حتی در نیمه های شب با وجود هوایی بسیار وحشتناک، خطر ریزش بهمن، وجود ماموران امنیتی و در خطر بودن جونشون، اینها مجبورن نصف شب هم برای پیدا کردن لقمه نانی جونشون رو به خطر بیاندازن. مسلما در مناطق محروم، حاشیه‌ای، مناطق مرزی ایران، توزیع ثروت ملی از جمله نفت و گاز، اگر مانند مناطق مرکزی مثل تهران، اصفهان، استان‌های مرکزی، استان‌های توسعه یافته مانند کرمان صورت می‌گرفت، هیچ کولبر کردی حاضر نبود به خاطر لقمه‌نانی نصف شب با وجود خطر ریزش بهمن و همچنین وجود ماموران امنیتی جون خودش رو به خطر بیاندازه. من باید خدمتتون عرض کنم که در این وسط کاملا شاهد هستیم که نبود شغلی امن باعث شده که این کولبران متاسفانه جان خودشون رو از دست بدن. آقای مسعود کردستان، نائب رئیس مجلس، ضمن همدردی با خانواده کولبرهای جان باخته در حادثه بهمن منطقه بیبران سردشت، این گونه مرگ برای امر معاش را نامردی دانستند.
مرگ 4 کولبر در استان کردستان بر اثر ریزش بهمن. نیشتمان اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو می کرد. شما شنوندگان می توانید نقطه نظرات خود را در تماس با رادیو فردا مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.